بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب یکی از مباحثی که توی سالهای اخیر در حوزه علمیه قم و همچنین مشهد مطرح شد مسئله فقه معاصر هست. غرض این آقایون که به عنوان دفتر فقه معاصر مباحث فقه معاصر رو پیگیری میکنن به نظر من برای طلبه ها روشن نیست. این آقایون دارن کارهای زیربنایی انجام میدن، مثلا الفائق رو نوشتن چاپ کردن که بتونه مطالب یه مقدار بروزتر علم اصول رو بحث کنه، یا از شخص الاعتباری که الان خیلی بهش بها میدن، حتی یه قسمتی از مکاسب دیگه خونده نمیشه تو بعضی از مراکز و بدیل مکاسب حساب میشه بعضی جاها. اما جهت این که اینا پیگیر هستن، ببینید طلبه ها تو زمان ما وقتی وارد جامعه میشن دستشون از بعضی از مطالبی که مربوط به امروزه خالیه. البته راه جبرانش فقط این فقه معاصرینا نیستا، همین درسایی هم که خونده میشه، یعنی همین کفایهی که شما میخونید یا فقهی که شما میخونید اگر خوب خونده بشه و با روز تطبیق داده بشه، مثلا ما لمعه داریم میخونیم اما داریم با قانون مجازات با قانون مدنی تطبیق میدیم. مثلا بحث جلسه دیروز فقه که دیه قتل عمدو داریم بحث میکنیم، بعد از این که بحث شریعت یعنی نظر فقها و روایات موجوده در مسئله بحث میشه، وقتی میاد رو قانون مجازات هم توضیح داده میشه و جهتش مطرح میشه و طلبه روشن بشه، خب امروز وقتی وارد جامعه بشه به خوبی میتونه از عهده مسئله بر بیاد. یعنی طلبه میدونه که چرا قاضی مثلا در فلان مورد حکم و تخفیف نداد. الان خیلی از موارد در شهرستان هست که میگن آقا فلانی و فلانی رو دستگیر کردن، فلانی براش 99 ضربه شلاق نوشته بودن، برای فلانی 80 ضربه شلاق نوشتن. بعد میگیم که خب موضوع چی بوده؟ میگه اینا رو توی خانه گرفته بودن دیگه. بعد بهش میگه خب بنده خدا، شاید اون بنده خدایی که براش 80 ضربه شلاق نوشتن این مثلا شرب خمر کرده، شرب خمر ثابت شده. این بنده خدا شاید نهایتاً یه مثلا رابطه نامشروع براش ثابت شده و از دید قاضی چون عملش عمل شنیعی بود، بالاخره یه آدم با آبرویی بود، مثلا شورای محل بود، باعث شد که مردم انزجار عمومی پیدا کنن، قاضی به این جهات اومد حکم رو تقلیص کرد که شما تقلیص حکم خوندید. بعد این مسخره بازی چه 99 تا هم 100 تا بزننش بره دیگه. بعد شما بتونید توضیح بدید ببین ما حدود داریم، تعزیرات داریم، مطابق روایات باید تعزیر مادون حد باشه. منظور اینه، منظورم که همین مطالب روز خونده میشه. یا چند جلسه قبل که نواهی شروع شد، خب ما توضیح دادیم که در آیات و روایات ما از ماده نهی و از صیغه نهی استفاده زیاد شده. خب الان در طول تاریخ بعضی از امور مثلا بر زنان حرام است، بعضی از امور بر زنان مکروه است، بعضی از امور بر مردان حرام است، بعضی از امور بر مردان مکروه است. خب اگر شما بحث نهی رو به خوبی یاد گرفتید، فرض کنیم به این نتیجه رسیدید که صیغه نهی دلالت بر کراهت دارد، این برای شما یقینی شد و شما گفتید که نه، اثبات حرمت دلیل خاص میخواد، شما باید همه اینای فقها حرف زدن دست بردارید دیگه، بگید نه آقا کی گفته این مورد بر زن حرامه، این مورد بر زن مکروه، نهایتا کراهت شدید دارد. و بعضی از فقها هم در طول تاریخ چون تأملشون بیشتر بود لذا فتاوای خلاف مشهور هم بیشتر داشتم، که البته متاسفانه خیلی از مواردم در طول تاریخ این افراد مورد تحمل واقع نشدن، آزار و اذیت هم دیدن. جهتش هم اینه که هر چی که حوزه علمیه ما با سوادتر بشه تحمل هم بیشتر میشه. لذا شما میگید خب ایشون صحبت علمی کرد دیگه، نه اینکه مثلا ما توی مدرسه بودیم علامه عسکری رحمت الله علیه اومدن و چون دیدن جمع طلبگی هست رفتن یه بحثای کلامی طلبگی مطرح کردن و یک سوالاتی رو داشتن در مورد قضیه مثلا فدک. طلبه ها از مسجد ایشون رو بیرون انداختن، بعد من یادم نمیره با این شیلنگای آب و آتش نشانی فشار قوی از بالا میزدن تو سر منده خدا و هولش میدادن. موقعی که می آوردنش با عزت و احترام آوردنش و بهبه و چهچه کرد، موقعی که حرف و شنیدن تحمل نکردن انداختنش بیرون. با بدترین وضعیت مثل ماجرایی که پیش اومده بود برای آقای اشتهاردی تو فیضیه، که چند سال بعدش من خودم تو شبستان امام خمینی رفتیم نماز جماعت، بعدش مباحثه داشتیم با یکی از رفقا، نماز که تموم شد بعد اعلام کردن که مثلا تقدیر و تشکر کردن از آقای اشتهاردی، بعد این طلبی فکر اوه من باید نمازمو قضا کنم، نمازمو ادا کنم دوباره. گفتم برای چی؟ گفت پیش نماز آقای اشتهاردی بود. خب کلی من این توضیح داده بودم بابا تو نماز خوندین امام جماعت بوده، این تکرارش بدعته، برای چی؟ گفت نه من باید نمازمو دوباره بخونم. یعنی انگار که فسق و فجور آقای اشتهاردی ثابت شده بود و بعضی طلبا حتی جرئت نمی‌کردن تا مدتی بخوام برن با ایشون یه خبر احوالی کنن، به خاطر اینکه میترسیدن که نکنه کسی بهشون بگه آقا چرا دور و بر آقای اشتهاردی جمع شدی. این همیشه بوده، در طول تاریخ هم بوده. الان آقای زنجانی در خیلی از فتاواش اختلاف فتوا با دیگران داره. ما چون سالیان سال درس آقا می‌رفتیم می‌دیدیم که تأمل و درایتش بالا بود، حرفو با مدرک و دلیل میگفت. خب فقیه هم همینه دیگه، فقیه باید حجت براش چی بشه؟ تمام بشه. این جهت براش تمام میشد، یعنی این براش اطمینان آور بود. لذا خب با همون مورد هم چیکار میکرد؟ حرف میزد. لذا ببینید اگر ما بخوایم فقه ما رو فقه معاصر کنیم، تنها راهش نوشتجات جدید نیست، بلکه همون نوشتجات گذشته رو ما باید در تدریس ها ما بروزترش کنیم. یه مقدار مطالب بگونه ای باشه که مثلا اگه اجتماع امرانه میخوایم بخونیم دیگه مثال فقط صلات در دار قصبی نباشه، ما امروز بتونیم مسائل مبتلا به اجتماع امرانه رو بحث کنیم. اگه دلالت نهی بر فساد رو میخونیم فقط مثالش بی در هنگام صلات جمعه نباشه، بتونیم مثالهای دیگه بزنیم و بحث رو بروز کنیم. اما علی حال اینا به این نتیجه رسیدن که یه مباحث جدیدی رو مطرح کنن. خب طبیعتاً وقتی وارد شدن که مباحث جدیدی رو مطرح کنن باید یک تعداد کتابهایی به عنوان ماده درسی معرفی کنن. اومدن دیدن مثلا اقتصادونای مرحوم شیخ صد خوبه، معرفی کردن. فقه البورس آقای فلانی خوبه، معرفی کردن. معاملات بانکی و نمیدونم ربا اینها خوب از آقای مکارم معرفی کردن. یکی از کتابایی هم که معرفی کردن این حاکمیت در اسلامه. یکی از شاگردای آقای عرضم به حضور شما موسوی خلخالی رحمت الله علیه میگه من از خود استاد شنیدم که بعد از این که در مجلس خبرگان این بحثای پیش اومد در مورد رهبری یا این که باید شورایی اداره بشه، گفت به این نتیجه رسیدم که مسئله ولایت فقیه باید از این نگاه جدید مورد بررسی قرار بگیره. میگه من انگیزه برام درست شد و احساس وظیفه کردم که این کتابو بنویسم. کتاب‌های مختلفی هم در زمینه ولایت فقیه نوشته شد، از کتاب تفصیلی که آقای منتظری نوشتن، مباحثی که خود حضرت امام در نجف و قم داشتن، مباحثی که آقای مصباح یزدی رحمت الله علیه نوشتن، مباحثی که آقای آذری قمی نوشتن و آقای جوادی آملی و کتابایی که هست، حتی کتابای امروز به عنوان کتابای درسی در دانشگاه چاپ کردن، یا اون کتاب حکومت اسلامی که شما پای 6 به عنوان درس جنبی گذراندید. خب اما یکی از مباحث مهم همین مسئله حاکمیت در اسلامه. شما دیدید در طول تاریخ بعضی از فقهای گذشته ما اصلا قائل به این نبودن که یک فقیه میتواند حاکم جامعه اسلامی باشد و از شؤونات نائب امام برخوردار باشد، و حتی قائل به این بودن که ما نمیتونیم وجوهات رو هم خرجش کنیم، صاحب این وجوهات امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف است، باید به دست امام عصر برسه. لذا خیلی از این طلاهایی که دفن میکردن در زیر زمین امروز پیداش میکنیم وجوهات گذشتگان بوده است. این وجوهات رو میگفتن باید حفظش کنیم. راه حفظش هم چیه؟ اینکه تبدیل مثلا به طلا و نقره بشه، اینا سالیان سال زیر زمین هم بمونه هیچیش نمیشه. با این تفکرات بودن دیگه، فکر نمی‌کردن که وجوهاتی که قرار بشه امروز دفن بشه ضرر به حال جامعه اسلامی داشته باشه، منفعت به حال جامعه اسلامی نداشته باشه، این جامعه اسلامی دیگه باقی نمیمونه که بخواد امام زمان علیه السلام ظهور کنه. که بخاطر یه شبهاتی بوده. مسائل عدیده همین الان در زندگی ما تلوها وجود داره. ما در بعضی از موارد برخورد میکنیم با تفکرهایی که به تعبیر من شاید تعبیر مناسب نباشه، تفکرهای داعشی الان تو زندگی طلبه ها زیاد موج میزنه. یه تفکرهای خاصی، مثلا طلبه شنیده که زن باید مطیع شوهرش باشه، احساس میکنه او رئیس است و زنش مرعوس است، دستوری میخواد عمل کنه. دیگه نشینه پیغمبر خدا چقدر در مورد لطافت عالم زنانگی، روحیه عالم زنانگی، کیفیت برخورد یک مرد در منزل سخن، اینا رو دیگه ندیده، فقط همین یه مورد رو دیده، برخوردهای بسیار زننده که طرف مثلا در جمع فامیل خانومش هست، دختر خاله های خانومش هستن، دختر عموهاش هستن، یک مهمانی رسمیه، از این ور صدا میکنه یوسف. یوسف نداریم ما اینجا؟ بعد میگه با خانومم بودم. بعد همه فامیل میخندن. این هم تفکر داعشیه. شما نهایتا میتونی بیان فر بگی آقا ببخشید، به خانومت بگو خانوم منو صدا کنه آماده بشه که بریم. دیگه لازم نیست از این ور تو طرف یوسف صدا کنی که طرف خجالت بکشه. که یا خیلی از بازیایی که تو زندگی ما طلبه ها زیاده. حالا الحمدلله طلبه هایی که الان هستن یه مقدار جوونتر هستن، ورژن جدید هستن، آپدیت های جدید رو نصب میکنن رو خودشون، از اونور قضیه میفتن. بعضی وقتا باز الفاظ زننده تری هم به کار میبرن. اگر مثلا تو جمع دیگه عشقم نگه، الفاظ دیگه رو به کار میبرن. بالاخره میخواد بگه که ما بروز هستیم و روشن فکر هستیم. همه اینها فقط یه دلیل داره، انسان از فکر سالم برخوردار نباشه. از یه نکته کوچیک، فکر سالم از قدیم گفتن تو بدن سالمه. لذا بعضیا به معنای واقعی معلول جسمی هن، ظاهرشو نگاه میکنی هیچ معلولیتی نداره، نه فرج، نه کره، نه کوره، هیچی نیست، اما واقعا به معنای واقعی معلوله، چون معلوله ذهنش اصلا کار نمیکنه. لذا آدم زمانی میتونه با خیال راحت و با آرامش تمام زندگی کنه که اول بشینه فکرشو جسمشو اصلاح کنه. فکر و جسمتون هم بخواد اصلاح بشه، ببینم این مثال بزنم، دیروز طلبه پریروز به من گفت آقا با شما کار دارم بعد از این مرکز فقهی، خلاصه من ندیدمش، دیروز وایستاد بعد از کلاس منو دید، گفت آقا میرم میخوام برم رشته روانشناسی فلان مؤسسه در پردیسان، اسم مؤسسش هم گفت. گفتم خوبه، روانشناسی خوبه. گفت آقا برم یا نرم؟ گفتم که به درسای فقه اصول ضربه نمیزنه، برو، اشکال نداره، روانشناسی کتابای مطالعاتی داره. بعد گفت که روانشناسی اسلامیه. گفتم ما روانشناسی اسلامی نداریم چون آقایون کار نکردن. بعد گفت آقا من دیروز استاد یه حرفای از این غربیا میگفت، من گفتم ما قرار روانشناسی اسلامی میخونیم، خود استادم حرف شما رو زد، روانشناسی اسلامی کجا بود؟ اسمش فقط روانشناسی اسلام. بعد بهش گفتم که برو، ولی یه چیز یادت باشه، مواظب خودت باش، استادایی که اینا دعوت میکنن تفکرهای غربی دارن، بعضیشون تفکرهای دانشگاهی شدید دارن، دانشگاهی نه به معنی علمیشا، به معنی اینکه میخوان طرف از حوزه فاصله بدن. لذا آرام آرام شما را از حوزه جدا میکنن تا جایی که شما به این نتیجه میرسی که اصلا چرا باید ریش بذاری، اصلا چرا باید این پوششو داشته باشی، اصلا چرا من این مدل زندگی میکنم. بعد خود طلبه برگشت گفت حاج آقا اتفاقا دیروز انقدر از این صحبت ها کرده بودن من حالم از خودم به هم میخورد. این آقای رضایی که خواهرشم فوت کرده پارسال، میگه من حالا خودم به هم میخورد. گفت دقیقا هم این چیزایی که شما داری میگید، چون دستایی در کاره که آرام آرام این طلبه های ما رو بچینن، آرام آرام اینا رو جدا کنن. گفتم شما برو استفاده بکن و روانشناسی یاد بگیر، انشالله فقه و اصولت هم خوب بخون، رجال و درایت هم خوب بخون و در آینده شما بیا روانشناسی اسلامی بگو. روانشناسی اسلامی به این معنا که امام حسین علیه السلام در زمینه تربیت فرزند، تربیت کودک، برخورده با جوان، برخورده با نوجوان چه حرفایی برای گفتن داره. الان دیدم یه طلبه یکی از همین کانال ایتا دیدم که گذاشته بود که برخورده های چی جنسی با جوانان. من گوش ندادم حرفاشانه، وقت نگردم، خواستم گوش بدم، گفتم خدا کنه همچه چیزی باشه، آدم بدونه باید چی کار کنه. خب من خودم دوشنبه بود فکر کنم صبح بلند شدم نماز بخونم، دیدم دوش حمام داره صدا میاد، محمدتای ما فکر کنم جنوب شده بود رفته بود حمام. من باید بدونم پسر من که جنوب شده من پدر چه برخوردی باید باش بکنم، اصلا چگونه به این یاد بدم که این خجالت نکشه، نکه بچه خجالت بکشه بلندش صبح بره سر درس و بس و این محتلم شده و باید مثلا به فرد دوشنبه بره سه‌شنبه مدرسه بمونه، دو روز با این قضیه درگیر باشه و نتونه. خب اینو یاد داشته باشم بهش بگم که یه بار برای شما مثال زدم که دکتر حسابی میگفت من وقتی که پسر ما بزرگ شد دیدیم این آروم آروم دیر میاد خونه، طبیعت نوجوان اینه که آروم آروم احساس بزرگی میکنه و احساس میکنه هوا تاریک شده، ولی اصلا بزرگ شده دیگه. اگه بهشم بگی که پسرم چرا دیر اومدی خونه، میگه با من بزرگ شدم دیگه، فکر میکنه چون بزرگ شده و دیر بیاد خونه. میگه چند ماه من و خانومم فکر کردیم به بچه ما چی بگیم، یه شب تصمیم گرفتیم که شام نخوریم، هر موقع بچه ما اومد شام بخوریم. میگم نیمه های شب بچه اومد، گفت ما خبر اول کردیم، گفتم خانم سفره رو بیار فلانی اومد شام بخوریم. گفت وایسا، گفت بابا شما شام نخوردید؟ گفتم نه پسرم، الان چند وقت که شما نیستی ما شام میخوریم، به ما نمیچسبه اصلا دیگه. به مادرت گفتم هر وقت شما اومدی انشالله با هم شام بخوریم، حداقل شام به ما بچسبه شما هستی. میگفت دیگه بچه از فردا دیر نمیاد. چرا؟ چون بچه احساس کرد که اومدنش کمک به پدر و مادرشه، اومدنش باعث آسایش پدر و مادرشه. الان طبیعی زندگی اینه، اگر شما به بچه بگی که کجا رفتی، کجا بودی، کدام قبرستان بودی، اونم به سر قبر بابات بودم، جوابی که میخواد بده طبیعت این جواب میده دیگه. یه بار تو گوش بچه بزنی، دوبار بزنی، بچه دفعه سوم میزنه. الان یه بنده خدایی سرویس میرفت پارسال مدرسه با این پسر ما، این بنده خدایی که راننده سرویسشون بود خانم بود، بعد چون اینایی که راننده سرویس خانم هم برای این بچه های ابتدایی از این جهت خوبه که احساس مسئولیت خانم ها بالاتر از این بچه رو جلو مدرسه ول نمی کنیم با ماشین بزنیم. خلاصه دیشب پیام داد جایی میشه شما با فلانی صحبت کنید که بچه ایشون هم با ما بیاد، پارسال میومد امسال نمیاد، میگه با فلانی میخوام سرویس برم. بعد محمد جواد سوال کردن پسرم، گفت بابا میگه سرویس خانم خوب نیست، میخوام بابام برام سرویس آقا بگیره. خب این فکر غلط از اول، بچه ای تو دو روزی وارد این جامعه میشه. پارسال بچه یکی از این طلبای مجتمع ما وسط راه داعشی عمل کرد، به راننده سرویس گفت وایسا من همینجا پیاده میشم، رادیو داشت آهنگ میخوند، رادیو داشت آهنگ میخون، وایسا من همینجا پیاده میشم. این چیزی که ما تو خونه داریم بهش چیکار میکنیم، بهش یاد میدیم دیگه. اگر ما به گفتم به شما این مثال دادم، پسر ما سال اول که رفت حوزه اومد خونه دیم گرفته ناراحت، چی شده بابا؟ گفت بابا من امروز رفتم یه نوشابه کوکاکولا خریدم آوردم سر سفره که طلبای دیگه هم بخورن. یکی گفت این اسرائیلیه، میگه هر کی یه چیزی گفت، من مونده بودم چیکار کنم. گفتم پسرم نوشابه بخور باهاشون، ولی بحث نکن، چون اگه باهاشون بحث بکنی میگن خودت اسرائیلی هستی، اصلا کاری نداره. یا گفتم یکی از طلبه ها بهش گفته بود که این محمد تا من همیشه شما بودم بفهم پسرم، بعد این احساس میگهد که بعد حرف گوش بده بره جلوتر بره و فکر میگهد احترام دونگه این حرف گوش بده. آقا استادش بهش گفته بود که بفرمایید، محمد تا هم رفته بود، طلبش گفته تو هیچ چی نمیشه، آخرش سیگار فروش میشی. کسی که جلوتر، اینا همون تفکرهای داعشی ها، ما هم الان تو زندگی ها ما داریم، ما الان تو زندگی ها ما داریم. من پارسا سر کلاس توضیح دادم کجای دین ما داریم که زن نباید روسری رنگی بپوشه. رنگ جلف جهتش اینه که تزیینه، چون رنگ جلفه. اما کی گفته همش باید مشکی بپوشه؟ آقا یه روسری مثلا سبز قشنگ باشه یا قهوه‌ای قشنگ باشه، خب چه اشکالی داره؟ خب ما خود کی گفته مثلا زن من طلبه نباید زیر چادرش مانتوی رنگی بپوشه؟ چادر اکثر خانم طلبه ها چادر خوب دارن، الان که چادرای جدید در اومده کاملا بسته، خب چه اشکالی داره؟ الان میره خونه دختر خاله چادرش برمی‌داره، دختر خاله میبینه که بابا اینا یه مانتوی خوشگل تنش میپوشه، نه اینکه همه عمرش هر دفعه رفت خونه دختر خالش دید یه مانتو مشکی. اگه 10 تا مانتو مشکی هم براش خریده، هیچ نقش و نگاری هم باید روش. اینا همه به خاطر فکر غلط ماه. حالا این آقایون به این نتیجه رسیدن که بتونن یه بخشی از جامعه رو حلش کنن. طلبه ما وقتی میره تبلیغ خودش به روز باشه. یکی از بحثایی هم که خیلی جنجالی مورد بحث زیاد قرار میگیره همین بحث ولایت فقیه یا حاکم در اسلام. شؤونات حاکم، وظایف حاکم، حدود اختیارات حاکم. الان شما میره تبلیغ، طرف به شما برمیگرده میگه یعنی چه چون آقای خامنه‌ای حکم داد فردا روز عید فطر بر مقلدین مراجع دیگر هم واجب است که اطاعت کنه؟ این زورگویی دیگه. یعنی چون ایشون رهبره زور دستشه مراجع هم باید ازش بترسن، به تعبیری که خودشون به کار میبرن. اما اگه شما بتونی به نگاه علمی بلد باشی آروم، و جالبش هم اینه که اگر خودتون به لحاظ علمی مسلط باشید هم با آرامش بیشتر جواب میدید، هم حرف طرف مقابل شما رو عصبانی نمی کنه. شما دارید کار خودت انجام میدید. نظام میگن که تو دست شما طلا باشه همه عالم بگن خاکه. خواهی طلا دیگه، شما اتفاق خیالت راحته که، و اتفاق میگه خوبه که اینا فکر کنن خاکه ندونن طلاه. خیلی با آرامش بیشتر. یکی از اون کتاب‌هایی هم که اینها انتخاب کردن این کتابیه که آقای خلخالی نوشته. من دیشب فکر کردم که مناسب اینه که ما قبل از اینکه وارد این کتاب بشیم یه تعدادی نکته در مورد خود نویسنده بگیم، چون زندگی افرادی مثل آقای موسوی خلخالی تمامش نکته تربیتی و اخلاقی برای من شما طلبه داره. من کلیتش توضیح میدم بعد نکاتش رو میگم بنویسید که به دردتون بخوره. ببینید من کلیتش میگم بعد خودم میگم بنویسید. آقای موسوی خلخالی تو سن 16 سالگی رفت نجف. آقای همتی 16 سالش بود زیر پل نیروگاه با کاج بازی میگرد. این کاجا رو مینداخت از اینور تونل لگد میزد میاد اینور تونل میگرفتش، درسته؟ 16 سال. شما میگید آقا نمیشه. آقای کاظمی یه بار سوال کردم شما چند سالت بود اومدی ایران؟ آقای کاظمی اون زمان اومد ایران. خیلی از بچه‌ها مثل این اسحاق اکبری یادته دیگه، اینا واقعا بچه بودن اومده بودن ایران. 16 سالش بود رفت نجف، الان طلبه مؤسسه. این هفته قضاش تو سیستم ثبت نشده، شام به من زنگ زد، نهارم به من زنگ زد. یه هفته من خودم طلبه پای اول بودم، یکی دو ماه فقط نون سنگک خوردم. جهتش هم این بود که اول پول نداشتم، دوم بلد نبودم. مدرسه معصومیه بودیم، اصلا من نمیدونستم حوزه رستوران غذاخوری داره، سلف سرویس داره، چون معصومیه خیلی اون موقع میرسیدن. آقا ما میرفتیم کلاس، میرفتیم این مسجد خیابان امام حسین، مسجد ارزم بود روبرو شهرداری منطقه 4 که آقای سجادی اون موقع نماز می‌خوند. نماز اون نون سنگکی هم که تو بلوار امبو یه نون سنگک می‌گه گه گداری هم یه مقدار میتونستیم، یه کالباسای خانواده ارزان بود واسه آشغالا بریزن دور، چیچی مارتادلا چیچی میدم بیرون. یه روز من میومدم، یکی از بچه‌هایی که مال همون شهر ما بود به من گفت که آقا شما نمیاد بریم غذا بخوریم؟ گفتم نه من میرم حجره. فردا دوباره به آقا برخورد کردیم، گفت آقا نمیاد غذا بخورید؟ بعد آقا گفت شما غذا اینجوری نمیخواد دوست نداری؟ گفتم نه آقا پولش ندارم که. آقا طلبای پای اول اصلا پول نمیگیرن که، تا چند سال غذاشون مجانی، تا چند مدت تا شهریشون وصل بشه. ولی آهن عالم نداشتیم. الان طلبه بهترین گوشی دستشه، گوشی من شکسته، بهترین گوشی دستشه. اصلا تا نمیدونم چی میگن این گوشی شیائومی جدید پوکو پوکو فلان، هر چی میاد 05 06 بشه بعد 05 دیگهش نمیچسبه. امیدی اگه زورش هم نرسه اپل بخره، اون قابشو اپل میخره که حداقل داغ دلش چی باشه بخوابه. اما میخواد یه ناهار عجیب خودش برای امام زمان علیه السلام، برای وجود خودش بخوره، احساس میکنه چون طلبه باید مرکز غذاشو بهش بده. شاکیه شدیدن شد، 16 سالشه رفته نجف، شروع کرده به درس و بس خوندن. بعد حالا الان نکاتشو به ترتیب بگیم، قریبه به 19 سال 20 سال نجف بود، درس اکثر آقایون رفت، تو مقدمات و تو سطو، تو خارج درس آقای حکیم رفت، درس آقای شیخ حسین هلی رفت، درس ارزم آقای خویی هم رفت. و این سالهایی که نجف بود جزء شاگردهای مبرز و برجسته آقای خویی شد. بعد تصمیم گرفت اومد ایران، بیرونش هم نکرده، اون موقع هنوز صدام با اینا کاری نداشته. خب اومد ایران، ایران اومد رفت تهران، یه مسجدی چکار کرد؟ امام جماعت مسجد شد. امام جماعت مسجد شد، در کنارش کار تبلیغی کرد، بعد در مورد امام زمان علیه السلام جلسات شبهات گذاشت. بزرگترین جشنهای نیمه شعبان رو در کشور در تهران ایشون میگرفت. زمانی هم که مشهد رفت سال 85، باز جشنهای نیمه شعبان میومد تهران. تو مسجد اومد دو تا اتاق کوچیک کتابخونه درست کرد که الان این مسجدی که ایشون بود بزرگترین کتابخونه رو داره. کنار مسجد حوزه علمیه تأسیس کرد، صندوق خیریه تأسیس کرد، این کار تبلیغی، کار فرهنگی، کار اجتماعی، کار دیگه نکرد. کنارش هم درس و بحثش داشت، تهران بود تا زمانی که آقای میرزا علی فلسفی که برادرم آقای فلسفی که منبری معروف بود، ایشون از دنیا رفت سال 84، ازش درخواست کردن که آقا مشهد خالی شده، عالم نداره، برید مشهد. ایشون رفت مشهد و شروع کرد درس خارج اصول رو تو مدرسه آقای خویی گفتن تا سال 98 که از دنیا رفت. اتفاقا رهبری هم در پیامی که به مناسبت درگذشت ایشون صادر کرد، هم ایشون رو به عنوان یک مدرس بزرگ، هم به عنوان یک فقیه بزرگ معرفی کرد و هم از این کتابش تجلیل کرد. بعدن هم کتابو بخونید متوجه میشید رگ و ریشه های مفقودیه ای که تو ذهن من و شما هست و حل میکنه. تو همین پیشگفتار خوب عمل کرد. مثلا یکی از نکاتی که حالا انشالله تو پیشگفتار بحث میکنیم ایشون آورده اینه که میگه در طول تاریخ حکومت ها که در صدد این بودن که اثری از دین رسول خدا، اثری از اهل بیت علیهم السلام باقی نمونه، همین طلبه ها و همین علما بودن که دین رو زنده نگه داشتن. سعی کردن اونایی که از بین بردن و اینا احیایش کنن. شما ببینید همین چند سال اخیر چند تا از مراجع و بزرگای ما در قم اومدن شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو زنده کردن. یعنی خودشون هم وعده داده بودن به گونه‌ای باید عمل کنیم که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بشه عاشورای دوم، و این کارو کردن. حالا از توزیع پرچم و بنر و پوستر در شهرستانا گرفته، منبری های متعدد از دفتراشون فرستادن، پیاده ای که خودشون از بیتشون راه افتادن طرف حرم، بالاخره میخوام بگیم اینو احیا کردن. از اون سالی که اینو احیا کردن ببینید چقدر کتاب های جدید در مورد خطبه فدکیه، چقدر کتاب های جدید در مورد ماجرای سوزاندن درد و غیره نوشته شد، چقدر شبهات جواب داده شد. و جالب اینه که چقدر شبهات جدیدی رو از مقابل القا کردن، بستر فراهم شد که پژوهشگرا اینا رو چیکار کنن. خب میشه احیا کردن دیگه. یا همین مسئله به حساب زیارت اربعین و مسئله پیاده روی اربعین، خب در طول تاریخ همیشه علمای بزرگ در خفقان هم که بودن اصرار داشتن که اینا تو نخلستانا هم که هست باید چی بشه؟ اجرا بشه. همین علما بود. و الا امروز هم یادتون باشه، خب من و شما همه ما خیلی کوتاهی داریم، ولی باز همین من و شماها باید باشیم، این امامه ها باید سر ما باشه که این اسم دین باشه. این یادتون باشه، این که الان دشمن داره این امامه طلبه ها رو میندازه، با روحانیت مخالفت میکنه، البته هرچی مخالفت کردن درسته، نگاه کنید این عملیات تروریستی اخیر در شاهچرا، واقعا آدم ترس و وحشت مردم رو میبینه، واقعا دلش میسوزه. دیدی بعد که تازه دیارو رو دستگیر کردن مردم چجوری دارن فرار میکنن؟ خب جونشون رو میخوان دیگه، بالاخره میخوان رعب و وحشت ایجاد کنن. یا این قضیه که این اواخر بیانیه که وزارت اطلاعات داد این تعداد بمب در ایران خونسا شد، اونا علکی که نمیگن که، تمام اینا مستند داره. من خونه پدر خانم و خودم تو شمال، من نبودم، بچهای ما بودن، گفت یه مرتبه دیدیم ساعت 8-9 غروب کلی ماشین تو کوچه وایستادن، از در و دیوان خونه روبرو رفتن بالا. یه خونه ساخته بودن جدید اونجا، خیلی هم دیدی شما خیلی بساط نمای رومی خوشگل داره، چراغونی هست. این خونه رو یه بلوش خریده بود، هر چند وقتی یک بارم اینا می اومدن مسافرت شمال. بعد حالا همسایه‌ها بالاخره گزارش دادن اینا خونه رو تحت نظر گرفته بودن، بچهای ما میگفتن ریختن تو خونه چقدر، خونه که ظاهرش از بیرون نگاه می‌کردی هیچکی نبود توش، انگار مثلا نیستن رفتن، کلی میگفت دستگیر کردن با لباسای بلوچی، چقدر میگفت اصلا از خونه بردن. ببین یه خونه کوچیک تو شمال، خیلی جاها دارن اقدام‌ها رو میکنن، خیلی جاها دارن. حالا بمونه که چه کارهایی باز بر همون کاری که بهائیت قبل از انقلاب انجام میداد به خاطر فقر مالی میومد شیعه ها رو منحرف میکرد، امروز در خیلی از شهرستان ها وهابیت داره به خاطر فقر مالی متاسفانه یه عده رو چیکار میکنه؟ منحرف میکنه. در آزاد شهر طرف دختر 10-11 ساله شو اومده به عقد یه بلوچ 80 ساله در آورده، بعد پدر راضی هم هست، میگه به من چند هکتار زمین داده، همون چیزی دارن شیربها میگن چی میگن، میگه به من انقدر زمین کشاورزی داده، دخترم هم که بالاخره میخواد زندگی کنه، هر چی باش صحبت کنه، بابا این 80 سال سنشه، این ازش بوی تعفن، دخترت گناه نداره؟ میگه دست و پای دخترم پر طلا کرده. ببین به خاطر همون فقر مالی و نگاه چی مادی داشتن. لذا این مباحث فقه معاصر که هست خوبه، ما هم امسال اول درس ثبت نکردیم. راستش بخوای جهت این که من پارسال پیرسال هم ثبت نکردم این بود که احساس میکردم که بعضیا فقط به جهت این که بگن ما استاد هستیم در حوزه و درسی هم داریم، من دیدم درس‌ها رو ثبت کردم، من دیگه انگیزه نشون ندادم برای درس، گفتم ولش کن. بعد دیدم که یه مزایایی هم این فقه معاصر برای طلبه‌ها داره، گفتم اینم باشه، هفته یک بارم حالا یه تفننی هست یه بحث فقه معاصر می‌خونیم، اگر مباحث جدی تری باشه و کتابهایی باشه که واقعا بشه عالم پرور باشه، چه خوبه که هر روز درس فقه معاصر رو بخونن و اینا هم توی مسیر دارن حرکت میکنن و دوست دارن این بحث رو به این نقطه برسونن. حالا یه مقدار نکات بگیم. یکی از مشکلاتی هم که الان تو بحث‌های فقه معاصر هست همینه که متاسفانه استاد همت نمیکنه از شخص الاعتباری رو مثلا گرفته باید بشینه مثل کفایه، مثل مکاسب اینو تحقیق کنه، جزوه بنویسه و به خوبی اینو ارائه بده که پویا بشه، و متاسفانه عمدتاً یه چندین جلسه برگزار میشه. مثل یک از آقایون نگاه کردم پارسال درس خارج فقه معاصر میگفت بیت کوین، 3 جلسه برگزار شده بود، ماهیه هم برگزار نشده بود، فقط اینکه این عنوانه بوده. خب بنویسید همون اول بحث که هست، میخوام بیاد مقداری در مورد خود نویسنده بحث کنیم که به درد میخوره. بنویسید بیان اجمالی در مورد نویسنده کتاب حاکمیت در اسلام. دو نقطه بذارید سر خط بنویسید. یک، آیت الله سید محمد مهدی موسوی خلخالی در سال 1304 شمسی در رشت متولد شد. متولد رشت آقای نورازه، ولی شماها دوزید میشه دیگه، احتمالاً اجدادش برای خلخال باشن، چون اونجا جاده اسالم به خلخال را داره نزدیک بوده، قدیما مثلا جاده اصلی همون بوده، جاده قدیم رفت آمد همون جاده بوده، مثلا اینا مهاجرت کردن به رشت. دو، در 16 سالگی یعنی سال 1320 برای تحصیل علوم دینی عازم نجف اشرف شد. این محمد تایی ما شبای سه‌شنبه مدرسه میمونم. دیروز صبح دیدم که کول پشتیش سنگین، لباس خواب جداگونه برای خودش برده بود، یک کیف پارچه‌ای هم دستشه. من فقط نگاه کردم دیدم برای خودش یه دلستر قوطی بزرگ گذاشته، چند مدل غذا گذاشته برای خودش، میوه برای خودش گذاشته. هیچی نگفتم، فقط تو آسانسور گفتم حسابی به خودت میرسی یار، یه شب میخواد مدرسه بمونه. چون مدرسه اولویه میده، آقا میگه من اولویه بخورم شکمم درد میگه. مرحوم مدرس افغانی میگه چند سال بالشت من سنگ قبرهای وادی السلام بود، غذای من نون خشکایی بود که برای حیوانا میریختن، از اونا استفاده میکردن. باز بینشم اگر کم بیاره زنگ میزنه به مادرش که امروز ظهر چهارشنبه بابا میتونه من نهار بیاره خونه، دوباره منو برگردونه. انگار که ایشون 70 سال میخواد بره نجف بمونه. نگاه الان بعد ما اصلا چیزا به ذهنمون نیست، با خودش فکر نمیکنم لباس تنت بخواب دیگه چی خواب، باید لباس برای خودش ببره. و به قول معروف که شب یه موقع خدای نکرده این یک شب که در اونجا میمونه اذیت نشه. خیلی نگاه ها برات، ولی این نگاه رو که میبینی این طلبه پس فردا الان میبرنش اردوی جهادی، که این طلبه اصلا نگاهش جهادی نیست، نگاهش نگاه جهادی نیست. حالا تو اینه ده بارم اردوی جهادی رو از باب ذوق جوانی و نوجوانیش حال میکنه و الا به جهادش فکر نمیکنه. 16 سالشه طرف بلند میشه میره نجف. شما شاید بگه الان نمیشه، این چیز خواهرزاده سید مهدی خدا بیامرزه میشناسی؟ این خواهرزاده سید مهدی نمیدونم 8 سالش بود چند سالش بود اربعین میرن عراق دیگه بر نمیگرده. پسرعموی سید مهدی که تازه رفته بود نجف مونده بود، اینم میره پیش اون میمونه میگه منم اینجا پیش خود نگهدار اینا، طلبه میشه الان همون توی نجف نمی پایه چند میخونه. همین قبل فوت مرحوم سید مهدی که ما رفته بودیم کربلا اونجا دیدیمش و خیلی هم مسلط بود به کوچه پس کوچه کربلا و نجف و علما و درس کی بری درس کی نری و چه کتابی بخری چه کتابی نخری. همین الان که من به شما میگم فکر نکنم الان 15 سالش باشه، خیلی مسلطه. خب یه بچه‌ای که 8 سالش بوده 9 سالش بوده رفته اونجا چیکار کرده مونده. 3 بعد از گذراندن دروس مقدماتی و سطوح عالیه از دروس خارج آیت الله حکیم ویلگول شیخ حسین هلی، شیخ حسین هلی شخصیت بسیار بزرگه، فکر کنم دیدم حوزه براش میخواد همایش بگیره فکر کنم، چون شیخ حسین هلی از جمله کسانیه که باید به حوزه علمی معرفی بشه، هم کتابهای مرحوم شیخ حسین هلی هم شخصیت مرحوم شیخ حسین هلی، چون واقعا شخصیت بسیار ممتاز و قوی بوده. خیلی از این بزرگان شاگرد شیخ حسین چی بودن؟ هلی بود، اما ناشناخته. خودش هم انگیزه برای اینکه خودشو معرفی کنه نداشته. و محقق خویی رحمت الله علیهم استفاده کرده است. نقطه بذارید 4. حدود 15 سال داخل پرانتز از سال 1325 تا 1339 پرانتز ببندید، از محضر محقق خویی رحمت الله علیه استفاده کامل نمودن. استفاده کامل یعنی آقای خویی هر درس و بحثی داشت ایشون شرکت میکرد، فقه، اصول، رجالی که داشت، تفسیری که آقای خویی داشت، درس اخلاق، هر چی آقای خویی درس میگفت ایشون خدمت آقای خویی بود و 15 سال تمام استفاده کرد و جزء شاگردان ممتاز ایشان به حساب می آمده است. یکی از شاگردای آقای موسوی خلخالی مصاحبه خوبی کرده و تو مصاحبهش نکات ممتاز ایشونه گفته. یکی از نکاتی گفته خیلی برای من جالب بود، احترامی که برای اساتیدش قائل بود و دلتنگی که نسبت به آقای خویی داشت و میگفت که ایشون هر وقتی که نامی از آقای خویی میومد انگار همین الان آقای خویی از دنیا رفته، انقدر منقلب میشد و ابراز تأسف میکرد. شبهاتی هم که نسبت به آقای خویی بعد از انقلاب بعضی مطرح کرده بودن که آقای خویی ولایت فقیه رو قبول نداشت، آقای خویی تشکیل نظام اسلامی رو قبول نداشت، ایشون بارها جواب داد و گفت اینایی که این حرفا رو میزنن یا اهل مطالعه نیستن یا عناد دارن. که آقای خویی میگفت نه، اتفاقا نظام اسلامی رو قبول داشت، مثل آقای سیستانی که الان ببین وقتی کرونا شد اومد به نظام اسلامی کمک کرد. آقای خویی هم خیلی خدمات برای ایران داشته، اما یه عده‌ای دوست دارن تقابل ایجاد کنن، جنگ و دعوا ایجاد کنن، این جنگ و دعوا باعث بشه که دو جبهه بیخود تشکیل بشه و میخوان یه تعداد و سر لج بیارن که در مقابل نظام وایسن، بشن طرفدار آقای خویی در مقابل چی؟ نظام. با اینکه این آقایون همه با حضرت امام در نجف همراه بودن، خیلی‌هاشون جای نمازشونه به امام داده بودن، خیلی‌هاشون جای تدریسشونه به امام داده بودن، خیلی‌هاشون از امام حمایت‌های مالی کرده بودن تو همین قیام که بوده، اما یه عده ظاهراً نمی‌خوان اینا چی بشه؟ دیده بشه. تا اینکه در سال 1339 بعد از حدود 19 سال عازم ایران شد و در شهر تهران ساکن شد. و حدود 46 سال علاوه بر تدریس سطوح عالی و درس خارج فقه و اصول، داشتیم با آقای کاویانی با یکی از این آقایون صحبت میکردیم الان تو مسیر، ایشون میگفت که فلان مؤسسه به من گفتن شما درس پایه 8 بگیرید، من به اینا گفته بودم من چون رویم اینه که درس زیر پایه 10 دیگه تدریس نمیکنم. درسته؟ این بده، رویم اینه که من درس زیر پایه 10، من امسال کلی اصرار داشتم همین مرکز امام حسن عسکری برای پایه 7 کلاس بگیرم، جهتش هم این بود که احساس کردم که این پایه هفتیایی که تازه میان یه شرخر میخوان، اینا رو سر جاشون بشینه. گفتم برم که اینا از هم پایه 7 درست مسیرشون ادامه بدن. اتفاقا جالب اینه که بچهای پایه 9 هم که باشون درس دارم، اونا میگفتن حاج آقا شما از هم پایه 7 میومدید به ما، الان شما اومدی تازه میخوای ما رو حالی کنی چیکار کنیم؟ هم پایه 7 بودید بهتر بود. اینکه من بگم من فلان درسو نمیگم، همین الان اگر یه مدرسه بخواد و بعضی از چیزها رو رعایت کنه برای شخص من و طلبه ها، من الان مثلا خودم تو این سن و سال برم توی مدرسه صمدیه بگم از خدامه. جهتش چیه؟ جهتش اینه میگم این صمدیه گفته میشه، با این طلبه ها صحبت میشه، این طلبه ها شاید یه چند تاشون آینده خودشون رو چیکار کنن؟ حفظ کنن. شاید با جدیت بیشتر توی مسیر خودشون چیکار کنن؟ حرکت کنن. ما رویه ایمو اینه که زیر درس پایه 10 دیگه قبول نمی کنیم، انگار بقالیه، ما فقط چای به هندوستان میفرستیم و از هندوستان پارچه میگیریم. ما میدونید که با پاکستان هیچ مراوداتی آقای کاظمی نداریم. خب این نمیشه که به انجام علاوه بر تدریس سطوح عالی و درس خارج فقه و اصول، به انجام برنامه های تبلیغی و فرهنگی مانند امام جماعت مسجد جامع صدریه، ویرگول تأسیس کتابخانه عمومی و تأسیس حوزه علمیه مشغول بوده است و جشنهای نیمه شعبان ایشان از قبل انقلاب مشهور بوده است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از مشاورین در تدوین قانون اساسی بوده است. ایشون حتی بعدن هم که قانون اساسی تدوین شد بارها و بارها قانون اساسی رو تصحیح کرد، اصلاحات زد. همین کتابی که الان چاپ جامع مدرسینه آخرش قانون اساسی رو با اصلاحات جدیدش آورده. ببینید وقتی که اونجایی که درس میخوند خوب درس خوند، روزی هم که نظام بهش احتیاج داشت سر جای خودش خوب جواب داد. اگر خواست بره تو قانون اساسی شرکت کنه خوب بلد بود حرف بزنه و بخواد چیکار کنه؟ دفاع کنه. نه اینکه طلبه مثلا میره در مدیریت بانک ملی مثلا در استان گلستان، بعد مدیر کل بانک آدمو یه جا میبینه میگه حاج آقا واقعا این طلبه ها به درد کجا میخورن؟ میگن برای چی؟ میگه آقا یه روحانی رو فرستادن اونجا که به عنوان معاون فرهنگی من باشه در سرپرستی بانک ملی. بعد میگم خب چه مشکلش چیه؟ میگه حاج آقا صحبت که نداره بکنه، یه صحبتی که این کارمندای من خوششون بیاد، پوشش درست نداره، این بچه های ما هر کدامشون کت شلوار خوشگل میپوشن، عطر و کلون میزنن. خب راست میگه، این سرپرستی بانک دیگه. میگه این میاد حاج آقا یه مرتبه میبینی خودکار تو گوششه، با سویج ماشینش داره گوشش تمیز. ایرادای وارده دیگه. نماز جماعت میخواد بخونه، همه منتظریم، آقا هنوز داره با تلفنش صحبت میکنه. خب نه، از بالا تا پایین داره ایراد. میگه جلسه میگیریم به عنوان شورای فقهی که دارن، میگه این آقا که از فقه سر در نمیاره. میگه بچهای ما غالبا تحصیل کرده هستن، مثلا یکی حقوق خصوصی خونده، یکی حقوق بانکداری خونده. میگه اینا هم حالیشونه. بعد یه چیز خیلی جالب که من میگفت حاجا یه روحانی چند سال پیش داشتیم، خیلی روحانی قوی بود و به این بچه ها کتاب های اخلاقی خوبی معرفی میکرد. خیلی از رفقا ما یه مسافرت قم اومدیم، معراج السعادت خریدیم، بعد نمیدونم فلان خریدیم. بعد اون رو میبینن، اینو میبینن، اصلا موندن با چی بگن. میگه هر کسی تو زیرزمین پارکینگ سرپرستی ماشینش یه جایی داره، این قسمت زده تابلو زده مثلا برای مدیر عامل، این قسمت برای معاون، هم جا دارن، یه قسمت هم برای بخش فرهنگیه. میگه این هر جا میخواد ترمز دست ماشینش میکشه. واقعا عمده ما طلبا همینیم دیگه، هر جایی که برسه همونجا ماشینش خاموش میکنه میاد بالا. هر دفعه هم بهش میگی میگه خب تو برو جایی من بذار. نگاه هر کدام از بچه‌ها بهش میگه شما که ماشین من همه تا میشناسین دیگه، هر کی من جاشو گرفتم بره ماشینش بذار جایی من. میگه اصلا بحث ماشین نیست، بحث اینه که چرا این نظم و بلد نیست. میگه که بچه ها اون روز اومده پیش من میگه بابا این منده خدا دیوانه. میگفت تو آسانسور داشته میومدیم یه مرتبه شروع که به خواندن خودش سینه زدن. بعد میگه من خواستمش کنه این چه کاری بود شما انجام دادی؟ میگفت من دیدم اینا هیچ کدام پیرنسیا ندارن، خواستم بهشون بفهمم امروز شهادت. یعنی الان راهش اینه، شما بین دو نماز برو در مورد من یعظم شعائر الله اونم محترمانه توضیح بده به گونه‌ای که به اینا بر نخوره. ببین بلد بودن، هنر داشتن. اگه شما رو گفتن بیا برو مجلس، کاندید شدی، اگه گفتن شما روحانی هستی، قرار شما بمونه روحانی بفرستنده کمیسیون آموزش پرورش، شما از آموزش و پرورش از دید اسلام حرف برای گفتن داشته باشی، نه اینکه آقایون تصویب کنن حرف بزنن و شما هم نگاهشون بکنی و ذوق کنی. این گروه طلبه های شهرستان ما، من حتی به خودم طلبه اون رو زنگ زدم گفتم اینا رو، یه طلبه رو دعوت کرده بودن، اولین بار بود که این دانشکده علوم پزشکی روحانی هایی که در بیمارستان ها و جاهای دیگه نماز میخونه اینا دعوت کرده. این رفته بود اونجا، این سالن خوشگل دیده بود و میوه براش آورده بود، منطقه دید که نه کسی که این آدم حساب کرد، هی از خودش اینجوری عکس گرفته بود، از بیزتینش به بالا همه افتاده بود، اینجوری گذاشته بود که جلسه ایش دیدی عکساش دیگه تو گروه شیخ پیچک مله. بعد هی چیز میکرد، من اون روز یک کاری داشتم بهش گفتم مرد حسابی این چه کاری تو، اگه واقعا هم میخواست عکس بگیری گوشیت میدادی به یه بنده خدایی، یه عکس خوشگل از اون جلسه میگرفت میذاشت داخل. بعد مضاف بر این که خب همه میدونن که عکس خودت گذاشته که اصلا کارش پسندیده نباشه اینا، میگو ناخواستم که این اینا بدانن که ما دل استان حرف را گفتن داریم. حرف گفتن چی داری؟ روحانی های امام جماعت بیمارستان ها رو دعوت کردن، یه تجلیلی ازشان کردن، یه ناهاری هم بهشون دادن. پارسالی که این طلبه همین الان با من صحبت میگن و من گفت یه مرکزی گفته بود که تعداد طلبه جوان بیان اینجا، ما به عنوان چی فقیه المدیر از این چیزا میخوایم اینا ازش استفاده کنیم. من نرفتم. اون بنده خدا زنگ زد با میرمزه شماره منو بگیر. آقای میرمزه من زنگ گفتم شماره من نمیخواد، اینا بیخودی همه، ای کاری داره به خودت بگه. این طلبم که پارسال رفته بود به من گفت آقا چرا نیومدید جلسه خیلی خوب، قرار ماهی 10 میلیون به ما بدن، تو همین حیات حرم شما هم بودیم به من توضیح داده بود. امروز بهش گفت آقا خیلی کار خوبی کردید نیومدی، اصلا الکی بود، من کانالشون هم حذف کردم. همون اول نمیری چون میدین اینجا هیچ راه به جایی. الان قوه قضاییه، همین پژوهشگاه قوه قضاییه در زمینه‌های مختلف طلبه میخواد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در زمینه‌های مختلف طلبه میخواد، یعنی مثلا فقه و نساء، ولی به شرطی که یکی مثل آقای دکتر حکمت نیا با اینکه طلبه بوده ولی شخصیه، چون حرف برا گفتن داره ازش چیکار میکنن استفاده میکنن. اما وقتی طلبه رو دعوتش کنن بگن آقا شما توی این پژوهشکده بیا در مورد فقه کودک بحث کنیم، اون فقط تنها چیزی که بلده بچه‌ای که اشتباه میکنه بعد ببین بشین کور بخر سر جات، دیگه چیز دیگه از فقه کودک متوجه نمیشه. نهایتا میدونه مادر باید کودک رو 2 سال تمام چیکار کنه؟ شیر بده. همین. دیگه چیز دیگه از فقه کودک متوجه نیست. خب 5. در سال 1385 بعد از رحلت آیت الله میرزا علی فلسفی، داخل پرانتز در سال 1384 به درخواست جمعی از طلاب ساکن مشهد می شوند و حدود 15 سال به تدریس خارج اصول در مدرسه آیت الله خویی مشغول می شوند. یکی از ویژگی هایی که میگن آقای خلخالی در مشهد ایجاد کرده بود استفاده از همین نرم افزارهای علمی بود برای طلبه ها. ایشون با اینکه پیرمرد بود اینا رو برای طلبه ها جا انداخته بود. تنها استادی بود که درسش همزمان با ویدیو پروژکتور برای حوزه خواهران هم پخش می شد. قبلش هر عالمی رو میگفتن که درستو میخواین پخش کنین با ویدیو پروژکتور، احساس میکرد که الان میخواین اینو سحر و جادوش کنن، قبول نمیکردن. ایشون به پیش میگفت که قبل از ایشون وقتی ما این ریکوردر رو میذاشتیم جلو بعضی از این آقایون درس رو ضبط کنیم، ایشون مخالفت میکرد، بچه ضبط میکنید. و خود ایشون هم سر درس گفته بود که آقای خویی هم همین برخورد اول داشت، آروم آروم فهمید نه خیلی کاره خوبیه. میگه آقای خویی هم مخالف بود با اینکه اوایل درسش رو چیکار کنن، بعد نه کار خیلی. لذا اینا تعبیرشون این بود که چون حرف برا گفتن داشت هیچ ابایی هم نداشت، میخوان حالا پخش کنن ضبط کنن هر کار کنه، هیچ ترسی نداشت. اما یه عده از آقایون هستن نه، الان ما یه نمونه داریم توی همین مؤسسات که طرف گفته راضی نیستم، راضی نیستم کسی درس مرا ضبط کنه، دزدکی هم کسی ضبط کنه من راضی نیستم. نمیدونم حالا جهتش خب معلومه دیگه به چه صورت بخواد بشه. و سرانجام در شامگاه شنبه 30 آذر 1398 در سن 95 سالگی در مشهد از دنیا رفتند. و جالب اینه که ایشون از جمله کسانیه که تا آخر عمرش کارهای شخصیشو به خوبی انجام میداد و به آرزوی دیرینه خود یعنی دفن شدن در جوار علی ابن موسی رضا علیه السلام رسیدند. مشهد تو دارالزهد دفنه. 6. از ایشان آثار متعددی به جای مانده است، مانند فقه و شیعه، داخل پرانتز تقریرات خارج فقه آیت الله خویی. من نمیخوام همه کتاباشو نام ببرم، ولی شما برید نگاه کنید، هر چی خودش درس گفت کتاب شد، هر چی از استاد شنید کتاب شد، بعضی‌هاش هم مشترکاً با آقای ایروانی با هم دیگه نوشتن. ببینید خیلی هنره، تقریرات رایج بود، اجباری هم در کار نبود، سامانه تقریراتی هم وجود نداشت، پولی هم از جایی بهش داده نمیشد. نقطه ویرگول بذارید. احکام و رضا فی فقه شیعته، احکام و رضا فی فقه، اینم از جمله تقریرات درس آقای خویه که با آقای ایروانی مشترکاً چاپ کرده نوشتن. نقطه ویرگول بذارید. شریعت و حکومت، نقطه ویرگول، امام منتظر و کتب دیگر در مورد امام زمان علیه السلام کتابای خوبی نوشته. هفت، مطلب آخرم بنویسید، مقام معظم رهبری در پیام تسلیت از ایشان به عنوان فقیهی عالی قدر و مدرسی بزرگ یاد کردند که خدمات دینی و علمی با ارزشی به حوزه های علمیه و به محیط دینی کشور ارائه کردند و از کتاب حاضر به عنوان نوشته‌ای متین در باب حکومت اسلامی یاد کرده اند. خیلی از آقایون و بزرگان این نوشته ی آقای خلخالی رو خیلی استقبال کردن، بعدن هم به عربی ترجمه شد و چاپ شد، خیلی استقبال کردن و خیلی ها که این کتابو میخونن معترفن به اینن که حلقه های مفقودهی که تو ذهن ماها هست نسبت به مسئله حکومت اسلامی و نسبت به مسئله ولایت فقیه و جایگاه فقیه، جایگاه حاکم. و جالبش هم اینه که ایشون چون مسلط به اصطلاحات روز بود، همین ناسیونالیسم و این اصطلاحاتی که میگن، از همش استفاده کرد. مباحث دموکراسی رو خوب بحث کرده که امروز زن زندگی زن زندگی آزادی اینایی که میگن، خیلی خوب چون مسلط بوده ازشون استفاده کرد. گفتیم یه جلسه حداقل حقش هست که یه عالمی که این همه زحمت کشید یه مقدار نسبت به شخصیت نویسنده ما آشنایی داشته باشیم. والحمدلله رب العالمین.